أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع الكلام ما جاء في بعض النصوص من منع ضرب القرآن بعضه ببعض. حاصل الوجوه في تفسير رواية دلت على منع ضرب القرآن بعضه على بعض في الحقيقة إلى التفسير بالرأي، لكن في توضيح المراد وتبيين المعنى المراد في هذه الرواية المانعة بقوله ما ضرب القرآن بعده ببعض إلا كفر سبعة أقوال ووجوه، وهذه الوجوه السبعة ترجع إلى ثلاثة معاني. الأول أن تفسر آية بتفسير آية أخرى لا بدلالة آية أخرى وقرينيتها العرفية على الآية المفسرة، لا بل بتفسير آية أخرى. الثاني أن يكون المراد تفسير الآية بالخلط بين الآيات القرآنية وأخذ متشابهها محكما وعامها خاصا مطلقها مقيدا، وبالعكس يعني الخلط بين الآيات القرآنية وجعل الآيات في غير موضعها. والآخر ضرب القرآن اصلا به معنای ضرب دفته القرآن عند رفع القبار و كذلك هذا احتمله الفیض و المحدث الكاشانی. و هذه الوجوه یعنی اقوال السبعه يمكن ارجاعها الى هذه الوجوه الثلاثه. و على اي حال قوله إلا كفر ما ضرب القرآن بعد و بعدن إلا كفر، الكفر إما بمعنى الكفر الباطني حيث ينجر إنكار الروايات الصادرة في تفسير الروايات والاستبداد بالرأي وعدم الرجوع إلى الروايات وعدم الاستضاء منها إلى إنكار ولاية الأئمة، وهذا نوع من الكفر. أو إلى معناه اللغوي يعني أخفى، أنكر الكفر في اللغة بمعنى الإخفاء والستر، يعني إلا ستر معنى المراد من القرآن، إلا أنكر المعنى المراد من القرآن، إلا أخفى المعنى المراد من القرآن. ضرب القرآن بعضه ببعض يوجب إخفاء المعنى المراد، هذا لو قلنا كفر يكون بمعناه اللغوي. هذا إجمال الكلام في أصل تقريب هذه الرواية، ولكن ها هنا ينبغي بيان مقتضى التحقيق في معنى المراد منها. ونقول مقتضى التحقيق في معنى هذه الرواية أن يجاب في تفسير آية بتفسير آية حسب الذوق الشخصي والسليقة والاستنباط والرأي الشخصي به وجوه ظنیه به استظهار من سایر الآیات، فیجاب فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى من دون ان یکون تلک الآیت المفسره قرینه عرفیه علی الآیت المفسره بالفعل او یرد روایت و نص عن اهل البيت علیهم السلام فی تفسیرها من دون وجود احد هذین القرینتین هاتین القرینتین یفسر مفسر آیتا به تفسیر آیت اخرى و یجعل تلک الآیه قرینه حسب ذوقه شخصی و رأیه. ثم یقول کلام فی ما بلد من النصوص فی معارضت هذه الروایه و وجوه الجمع بینهما. این اجمال کلام بود. تفسیر این که یکی از مباحثی که در تفسیر قرآن مطرح هست همین تفسیر به رأی هست، که یکی از مصادیق این تفسیر به رأی همون تعبیر میشد ازش ضرب القرآن بعضه به بعض. ولی این که آیا این ضرب القرآن بعضه به بعض مراد تفسیر به رأی باشد یا خیر، خب درش اختلافه. بعضی این روایت رو گفتن مراد همون تفسیر به رأی هست، که اینا اکثر قریب به اتفاق فقهای ما هستن. بعضی ها هم من دیدم اخیراً از اینا شنیده میشد و الا از علما و فقهای علما و مفسرین بزرگ ما که احدی نگفته که ضرب القرآن بعض و به بعض معنی تفسیر به رأی نیست، که نه اتفاق هست، اتفاق بین فقها، اتفاق بین اصحاب ماست که ضرب القرآن بعض و به بعض معنای تفسیر به رأی هست. این رو در حقیقت اگر کسی بگه اصحاب ما گفتن، جزاف نگفته، درست گفته. اصل این روایت رو که عرض میکنیم هم برقی در محاسن نقل کرده، هم کلینی در کافی نقل کرده، هم صدوق در تواب الاعمال معان الاخبار نقل کرده. بنابراین این سه محدث جلیل القدر و بزرگوار این روایت رو نقل کردن به سندهای صحیح تا قاسم ابن سلیمان، یعنی هم کلینی هم برقی هم صدوق سند صحیح دارن به قاسم ابن سلیمان. کلامی که در سند این روایت باشد مربوط به همین قاسم هست، که به لحاظ این که توثیق صریح ندارد، لکن علی التحقیق روایاتشون معتبر هست به خاطر اینکه در همون جلد اول قواعد تفسیریه وجهش رو بیان کردیم. حاصلش از این است که ایشون از مشاهیر روات هست، چون روایات کثیره دارد، صاحب کتاب هست و هیچ گونه قدحی از هیچ کسی راجع به ایشون به هیچ نحوی وارد نشده، با اینکه از مشاهیر روات هست. و قبلا هم در بیان کردیم بارها در همین جلسات و در خاتمه مقیاس الروات هم اونجا توضیح دادیم که در خاتمه نه، در بحثی مستقل تحت عنوان امارات الوثاقه توضیح دادیم در همون کتاب مقیاس الروات که اگر راوی از مشاهیر بود کافی است که برای او قطعی نرسیده باشد در اعتبار روایاتش. چرا؟ چون یک راوی مشهور لو کان فیه غدهن لبانه، با توجه به احتیاط و شدت احتیاطی که داشتن اصحاب ما و هر کسی که ذره‌ای به او تردید داشتند یا ضعفی در او می‌دیدند ابراز می‌کردند، تا اینکه روایات ائمه علیهم السلام از راوی نقل بشد که هیچ گونه تعنی در مورد او نیست، خیلی احتیاط داشتن. مثل ابن غزالی که مجرد قلوب اشخاص رو خب رمی به ضعف می‌کرده، ابن ولید و یا احمد ابن محمد ابن عیسی قومی و امثال زاده، که اینها به مجرد اینکه حتی یک راوی از مجاهیل هم نقل میکرده ازش نقل میکردن، خودش هم لغتی نداشته، همین که از مجاهیل نقل میکرده. حتی در زمانی که محمد ابن خالد برقی وارد قوم میخواست بشه، ابن احمد ابن عیسی ایشون رو راه نداده، بعد به استقبالشون نرفته، یعنی احترامی نکرده، به خاطر این گفت که ایشون از مجاهیل نقل میکنن. بعدن متوجه شد که ایشون چه جلیل القدری است و اون وقت در تشییع جنازه ایشون اومد. اینجور اصحاب داشتیم ما، اینجور احتیاط میکردن. معذالک وقتی یک راوی از مشاهیر باشد، صاحب اصل باشد، صاحب کتاب باشد، قدی هم هیچ کس به هیچ نحوی به اون نزده باشد تضعیفی، این خودش اماره هست عرفیه. لو کان فی مثله قدحون لبان و ذکر و نقله و نیست. این قاسم ابن سلیمان از اون افراد هست، علاوه بر این که در طریق کامل زیارت واقع شده، علاوه بر این که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده. خب این روایت لذا میشد معتبر، چون هر شیخ بزرگوار برقی اقدم از صدوق هست و صدوق اقدم از کلینی هست، اول برقی بعد صدوق بعد کلینی. خب به طرق صحیح از این بزرگوار نقل کردن همه و خود ایشون هم از مشاهیر هست و قدی هم در موردشون نرسیده، لذا شک باقی نمیماند که این روایت میشد معتبره از جهت سند. خب حالا متنش این بود، ما در برجلون القرآن بعضه به بعد الا کفر. در این عبارت ما اگر باشیم به حسب اصلا با قطع نظر از حرف هر کسی، خود ضرب القرآن ضرب الکتاب بعضه به بعض در جایی گفته میشد در لغت عرب که بین این ضرب و مضروب علاقه ای و تلاعمی و توافقی وجود نداشته باشد. مثلا اگر در موارد جمع عرفی بین عام و خاص جمع بشد، بین مطلق و مقید جمع بشد، بین حاکم و محکوم جمع بشد، به گونه ای که ادا عرضا علی العرف وفق بینهما، به تعبیر مرحوم آخون که اینا رو توفیق بدد جمع بکند، اینا دیگه ضربه و بعض به بعض نمیگن، اینا قرینتون بعضها علی بعضن، دیگه نیاز به ضرب ندارد. انما الضرب یعبر و یحتاج الیه فیما اذا لم یکن احدهما قرینتن علی کشف المراد من الاخر، در صورتی که یکی قرینه بر دیگری نباشد. وقتی که دو تا دلیل داریم، یکی قرینه است از نظر عرف با اون عرف، هر دو رو یکی میبیند، اصلا یکی میبیند، اصلا نیاز به ضرب اون به این ندارد. اون زمانی تعبیر ضرب بعض به بعض معنا دارد که علاقه عرفی بین این ضرب این بعد دوتا نباشد. التفات فرمودید خود این تعبیر اصلا ظهور در این دارد که همه این ضرب بعض به بعض باید یک معانفه، یک تعانض، یک تنافر بین طرفین باشد تا یکی رو بخواید به گرده دیگری بذارید، بزنید به اون، بچسبونید، که نه باید چسبوند این رو به اون، الساق کرد. یعنی این دو تا رو با هم دیگه نیاز این دارد که با هم دیگه زده بشن، نه اینکه خودشون با هم ملائم باشن. به خاطر همین است که این تعبیر اصلا ظهور دارد در اون آیاتی که یکی قرینه بر دیگری چی آقا نباشه. خب این باشه، خب وقتی که قرینه نباشه، همینطور بدون هیچ قرینه ای و بدون هیچ دلیلی حجت شرعی این رو با هم دیگه تفسیر کردن، این مصداق ضرب بعض بعضه. حالا ببینید اقوال رو چی میگن. در اینجا یکی از حسن ابن ولید هست، محمد ابن حسن ابن ولید، که صدوق دارد، این کلام صدوق، میگه سألت محمد ابن الحسن ان معنا هذا الحديث، من از محمد ابن حسن، خب شیخ ایشون بوده، استادشون بوده، سوال کردم، فقال هو ان تجيب الرجل في تفسير آیه به تفسیر آیه اخرى. کسی از شما سوال میکند تفسیر آیه رو، شما در مقام پاسخ با تفسیر آیه یا آیه دیگری بیارید تفسیر بکنید اون آیه رو، آیه دیگری رو اول تفسیر بکنید، بعد از اینکه اون آیه دیگر رو تفسیر کردید بگید این با این تفسیر معلوم میشه که قرینه میشه بر او، این با این تفسیری که من کردم میتونه آیه دیگر رو تفسیر بکنه. وقتی که شما در تفسیر یک آیه استشهاد میکنید به آیه دیگر، این دو صورت دارد. یکی از که اون آیه دیگر که شاهد هست نیاز به تفسیر چی آقا ندارن، نداره، روشنه که قرینه است. مثل عرض کردم اون روز اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. این صراط الذین انعمت علیهم، خب از جهتی مراد معلوم نیست، اجمال دارد که انعمت علیهم کیان هستن. خب وقتی که اون آیه شریفه‌ای که بفرماید که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا من بیانیه، از این آیه میتونید راحت بفهمید که مقصود اون انعمت علیهم کیا هستن. دیگه اون آیه شاهد نیاز به تفسیر چی آقا نداره. از امثال این آیات هست، مثلا تخصیص هستن آقا عمومی رو میخواد تخصیص بدن، یا آیه عامی رو میخواد با آیه خاصی چی آقا تخصیص بدن. مخصص همیشه باید نسب باشد یا ازهر باشد نسب به عام، نباید باشد؟ باید باشد دیگه. خب این نسب یا ازهر دیگه نیاز به تفسیر دارد؟ خیر ندارد. مقید نسبت به مطلق همین هست، حاکم نسبت به محکوم همین هست، اینا دیگه ناسخ و منسوخ همینه. اینا دیگه اونجا آیه که دیگه اون آیه دیگری که میخواد بیاد کشف بکند شاهد باشد برای تفسیر آیه. مثلا تفسیر آقا یعنی چی؟ یعنی کشف الغنا با تعبیر شیخ انصاری. کشف المراد، مخصص منفصل آیا کشف مراد میکند از اون آمیه نمیکند؟ میکنه دیگه، در اصول مگه نخوندیم مخصص منفصل کشف مراد میکند؟ این همون تفسیر دیگه، چیز دیگری نیست. بله کشف الغنا یعنی همون کشف المراد. خب این نوع از آیات که به اینها استشهاد میشود در تفسیر آیه ای دیگر که جمع عرفی ما اسمشو میذاریم بین الآیتین، این نیاز به تفسیر ندارد. اون آیه شاهد، اون آیه رو که شاهد میارید نیاز به تفسیر کی آقا ندارد. چرا نیاز به تفسیر ندارد؟ چون اولا خودش در معنای خودش ظاهر هست به گونه ای که از هر حساب میشد نسبت به اون یا نس حساب میشد، پس اولا نیاز به تفسیر ندارد، و ثانیاً از نظر عرف قرینه حساب میشد برای اون آیه دیگر. این قرینه میشد، اون میشه زر قرینه. این قرینیت اتفاق فرمودید. این یک نوع استشهاد هست. ابن ولید میگد این روایت به این معنا نیست، ضرب القرآن بعض و بعض به این معنا نیست که شما بخواید در تفسیر آیه یا آیه دیگری رو استشهاد بکنید که اون آیه نیاز به تفسیر ندارد، خودش قرینه است. این معنا مراد نیست. از چه معنا مراده؟ بشه میگه ها، مراد از این روایت این است که اون آیه دیگری که میخواد شاهد بیارید، اون آیه نیاز به چی داشته باشه؟ تفسیر داشته باشه خودش. عبارتشو ببینید، میگه سألت محمد ابن الحسن عن معنا هذا الحديث، این حرف صدوقه، فقال هو ان تجيب الرجل في تفسير آيه بتفسير آيه اخرى. یعنی اون آیه اخرایی که تو شاهد هست اون نیاز به چی داره؟ تفسیر داره. میگه این هست که ضرب القرآن بعض و بعضی. خب این معنای مرادش معلوم شد. سر حرفشون هم اینه که آقا شما اون آیه شاهده که تفسیر میکنید، ننقل الکلام فی تلک الآیه، اون آیه که شما تفسیر میکنید به چه ملاکی تفسیر میکنید؟ مقصود واقعی ابن ولید در اینجا اینه، این سوالی که الان کردم رو ایشون اینجور پاسخ میده، یعنی معلومه از کلام ایشون چی پاسخ میده؟ میگه این است که اون آیه دیگری که شاهد میارید که نیاز به تفسیر داره، اون در تفسیرش شما دلیلی نداشته باشید از قرینه عرفیه، چون اگر قرینه عرفیه باشد که خودش نیاز به تفسیر کی آقا؟ نداره، خودش نیاز به تفسیر نداره که، خودش ظهور داره عرفن قرینه است. و همچنین روایتی و حجتی و نصی از سنت هم نرسیده باشد در تفسیر اون آیه مفسره بالفت، مفسره بالفت نه مفسره با اون، اگر رسیده باشد خب همون روایت خودش قرینه است و جمع عرفی میشد و اون آیه اول تفسیر میکند، شما دیگه نیاز ندارید که این آیه دوم رو تفسیر بکنید تا شاهد قرار بدید. که متوجه شدید چی شده؟ پس این دو صورت مراد ابن ولید چی آقا؟ نیست که روایتی باشد از سنت برای تفسیر اون آیه اول که حجت شرعی است، لسان تفسیر دارد که لسان حکومته نباشد، و همچنین آیه دومی که شما شاهد میگیرید قرینه عرفی هم چی آقا؟ نباشد. چرا این حرف رو میزنی؟ به خاطر اینکه در یکی از این دو صورت اگر باشه اون آیه شاهد نیاز به تفسیر ندارد،
همین که ایشون میگه به تفسیر آیت اخرى، جایی مرادش است که اون آیه دوم نیاز به تفسیر چی آقا دارد. این از سر تفسیر و بیان کلام ابن ولی. توجه داشته باشید، مرحوم علامه طباطبایی به ایشون اشکال کرده. لب اشکال مرحوم علامه طباطبایی به ابن ولی اینه، چیه؟ میگه که خطاب میکند به ابن ولی که اگر مراد شما از این که گفتید ضرب القرآن بعده به بعضن ان تجیب فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى، اگر مراد شما این باشد که چی؟ که یعنی در تفسیر آیات خاص بکنید هم دیگر رو، محکم رو به جای متشابه، متشابه رو به جای محکم، خاص رو به جای عام رو به جای خاص، مطلق رو به جای مقید، و بالعکس هر آیه رو از جای اصلی خودش تغییر دهید، از اون معنای اصلیش تغییر دهید، جایگاه آیات رو نشناسید، با هم دیگه مخلوط بکنید در تفسیر آیات. اگر مراد شما اینه، علی رأسنا و عیننا، قبول داریم. اما اگر مراد شما این باشد که آیه ای رو بخوایم تفسیر بکنیم با تفسیر آیه دیگر، قبول نداریم حرف شما رو، درست نیست. کلامشون رو میخونم، دقت کنید. میگه ما عجاب بهی، اون چرا که ایشون جواب داد بعد از اینکه کلام ابن ولید رو نقل کرده، همین کلامی که تو خوندم تو خود المیزان هم نقل کرده آورده، دارد ما عجاب بهی لا یخلو عن ابهام، کلامشون مبهمه، معلوم نیست که مرادشون چیه از این کلام. فان اراد بهی الخلط المذکور، الخلط المذکور مراد ایشون عبارات قبل بشه، چندین سطر ایشون توضیح داد که خلط در آیات که یکی را به جای دیگری گرفتن و از جایش تغییر دادن و موقفش رو نشناختن و جایگاه آیه رو معرفت پیدا نکردن و با هم دیگه مخلوط کردن، این مصداق تفسیر به رأیه. مثلا حتی به غیر قرآن که روایات بشد قرآن رو معنا کردن تفسیر به رأیه، تصدیق کردشون این رو، توجه فرمودید. بعد از اینکه خلط رو گفته میگه اگر مراد شما همون خلطی است که ما گفتیم، قبول داریم. و این اراد به ای الخلط المذکور و ما هو المعمول عند الباحثین فی مناظراتهم من معارضه الآیه بالآیه و تعویل البعض بالبعض به تمسک بالبعض فحق. این عبارتشون رو که گفته با همه عبارت خوندن، این الان خودش مجمله ولی مقصودشون معلومه. هر کسی میخواد مرادشون رو بفهمه باید در همین المیزان چند صفحه چند سطر قبل رو به مطالعه بکنه که اونجا توضیح داده خلط رو به همین معنی که گفتیم. و این اگر این مرد باشه فحق کن، این درسته، نباید این تفسیر میخوام آیه رو بکنیم به این گونه بکنیم، خلط بکنیم هم دیگر رو. و این اراده بهی تفسیر الآیه بالآیه، اگر ایشون میخواد بگه تفسیر آیه به آیه درست نیست، ول استشهاد بالبعض للبعض فخطبون، اگر میخواد بگه نه تفسیر به آیه آیه ممنوعه، مراد از ضرب قرآن بعض و بعض این تفسیر آیه به آیه، این خطاه. و روایتان تالیان تدفعانهی، دو تا روایت، یکی از نهج البلاغه، یکی هم روایتیش از رساله محکم متشابه تفسیر نعمانی میارد که اون دوتا شاهد میکند، میخونیم الان اون دوتا رو، حاصل اون دوتا روایت هم همینه، یکی تفسیر نعمانی باشد همون خلطی که تفسیر کردی و بیان کردیم رو اشاره میکند، اون تفسیر نهج البلاغه میگه القرآن یصدق بعض و بعضا، با این دوتا با هم میگه که اونی که ممنوعه خلطه، اونی که قبوله یصدق بعض و بعضا هست. خب آیه یکی دیگه تصدیق میکنه. این فرمایش ایشون میگه که اینجا اگر مراد بشه درست نیست، ادامه میده اون دو تا روایت میاره. وقتی اون دو تا روایت آورد میگه و روایاتو کما ترا یعد، که صحیحش این بود که ایشون تعد بگه چون زمینش به روایات برمیگرده، ضرب القرآن بعضه به بعض مقابلا لتصدیق، لتصدیق بعض القرآن بعضا، این ضرب القرآن مقابل تصدیقه، و هاول خلط، یعنی این ضرب چیه؟ الخلط بین الآیات، اینجا دیگه تصریح میکنه مرادش رو، الخلط بین الآیات من حیث مقامات معانی ها و الاخلال به ترتیب مقاصده هن که اخذ المحکمه متشابه و المتشابه محکمه و نحو ذلك. فالتکلم فی القرآن بالرأی و القول فی القرآن بغیر علمین کما هو موضوع روایت المنقولت سابقا که گفتیم میگرد، و ضرب القرآن بعضه به بعضین، این سه تا مقوله. پس ببینید سه تا مقوله شده، یک التکلم فی القرآن بالرأی، یک یعنی با رأی قرآن رو تفسیر کردن. البته داخل پرانتز من اینجا بگم، چون یکی از مصادیق همون قول فی القرآن بالرأی رو تصدیق کرده قبلا که فقط بخوایم به روایات بگیریم قرآن رو معنا بکنیم، این میشه تفسیر به رأی، چون استمداد فی تفسیر القرآن به غیر القرآن رو ایشون مطلقا از قبیل تفسیر به رأی در کلام خودش آورده قبلا. خب حالا یکیش اینه به رأی، دو بله مطرح میکنه، البته ما همونجا توضیح دادیم گفتیم که کلامشون اینه میگه، ولی معنیش ایشون مقداری با این کلامش تفاوت داره. ایشون اونجا توجیه دارد خودش، میگه ما اگر به روایات استشهاد میکنیم در تفسیر قرآن بحثون روایی میگیم، به خاطر اینه. چیه؟ که میخواییم ما رو کمک بکنه در پی بردن به حال و هوا و جو روح معنای قرآن در زمان نزول، ما رو آشنا و کمک بکنه ما رو. میگه مثل ما و مثل روایات مثل معلم و استاده، که اگر معلم یک کتابی رو به شاگردش تعلیم میدهد، اگر این استادم نباشد، این شاگرد میتوند به ضرب و زور معنا رو بفهمه. شاگرد فقط یه تسهیل میکند برای او که زودتر بفهمه، زودتر بفهمه. التفات فرمودید که ممکنه که اگر استادم نگه، شاگرد بالاخره با کتاب راهنمایی با فلانی به همدانی به هر نحویه بتونه معنای اون آیه رو، من آیه میگم اون مطلب رو در بیاره. بعد الان از اخیرا الان کتابای راهنما در اومده به جای معلم، مثلا توجه فرمودید. ولی معلم میاد کمک میکنه، قرآن ما رو کمک، روایات میگه ما رو کمک میکنه. روایات میگه شأنش این نیست که اگر نبود ما معنای رو نمیفهمیدیم، او اون داستان مفصلی دارد. من در بعضی از این جلدهای قواعد تفسیری کلامشون آوردم بیان کردم مفصل، ما نمیخوام وارد اون مقوله بشیم الان، ولی غرض این است که ایشون میگه اینجا سه مطلبه. استاد
یه نکته دیگه هم هست، اینکه میگن که اول کلام برای تشخیص خود آیات قرآن، خود آیات قرآن هست که ما از
اون حرف دیگریه، اون رو ما قبول داریم، گفتیم حرف درستیه. سیره و قلم همونه میگن، در یک متکلم بخواهیم کلامش رو حرفی بکنیم، اولا نست کلام و خودش کلام رو تفسیر بکنیم. عرض بنده رو توجه فرمودی؟ بعد اگر یک متکلمی رو بخواهیم کلامش رو تفسیر بکنیم، سیره اقلا بر این است که ترجیح میدن که از کلام خودش به کلام خودش تفسیر بکنن، به کلام غیرش مراجعه نکنن. حتی اگر این متکلم بگوید در اثناء کلامش فی کلامی غموز و لغز و علیک بها در جالس فی تفسیر کلامی اضافان مبهمن، حتی در اینجا باز اگر اقلای مخاطب بخوان یک کلام مبهمی رو تفسیر بکنن، اول مراجعه میکنه به کلام خودش. ما اینا رو قبول داریم، اما مطلبشون غیر از ایناست، همون اشاره است که تازه عرض کردم، در جای خودش اون نیاز به بحث مفصلی دارد که فقط جایش در همون قواعد تفسیریه است که ما میگیم. نمیخوام واردیم، چون اگه وارد اون مقوله ها بشیم دیگه اصلا به این بحث نمیرسیم. الان دقت کردید این مقوله سر دراز دارد، معلوم دقیقا این مطلب رو دارم الان میگم، التفات بکنید. ایشون میگه که سه مقوله است که با هم یکی هستن مراد، و من ای که در قرآن در روایات وارد شده که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، به یکی از این سه تا میخورن. اول چیه؟ تکلم فی القرآن به رأی، یک. دو القول فی القرآن به غیر علمن، لا تخف ما ليس لك به علم، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، قول در قرآن به غیر علم. کما هو موضوع روایات المنقولت سابقا. اون روایات منع تفسیر برای رو آورده میگه موضوع اون روایات این دوتا هستن. و سومی الان و ضرب القرآن بعضه به بعض کما هو مضمون روایات المنقولت آنفا. اخیرا نقل کرده بود در همون المیزان همین روایت قاسم بن سلیمان که خوندیم الان و ما شابهه که ضرب القرآن بعضه به بعض داشته. گفته این سه مقوله: القول فی القرآن به رأی، یک. دو، القول فی القرآن به غیر علمه، ممکنه رأی خودش هم نباشد، حرف دیگری رو بگیرد، اما برای او علم آور چی آقا؟ نیست. سه، ضرب القرآن بعضه به بعض. میگه روایاتی که منع میکند و لعن میکند و تکفیر میکند این سه مقوله رو میگه و ضرب القرآن بعضه به بعض هم از همون قبیله، یعنی خلطی در آیات به رأی سخن گفتن، به غیر علم گفتن، آیات رو از جاش تغییر دادن و مخلوط کردن. این معنای مراده، نه اونی که ابن ولید میگه که تفسیر آیه به آیه دیگر، اون نیست. این مراد جناب طباطبایی است. در المیزان جلد 3 صفحه 81-83 معروفه. در این همه این حرف رو میدونیشون کجا زده؟ در تفسیر آیه 7 سوره آل عمران. بله، اونجا وارد بشید حدودا 30 صفحه 20 صفحه بحث کرده، یکی از اون حرفایی که مطرح کرده همین مطلبه. خب عرض میکنم خدمت شما که ما از ایش سوال داریم. سوال همون دو شقی هست که من در ابتدای بحث امروز گفتم به شما، گفتم که ما در استشهاد برای تفسیر آیه به آیه دیگر دو گونه داریم استشهاد. نگفتم چیه؟ یکی تفسیر آیت به آیت اخرى و دیگری چی؟ تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى. اون اولی که تفسیر آیت به آیت اخرى، اونجایی مقصود هست که اون آیه دیگر خودش قرینیت دارد. اینه، این مقصوده. متوجه شدی؟ ها. اما اون دیگه به تفسیر آیات اخرى باشد، یعنی نه اون قرینیت نداره، خودش نیازی به تفسیر چی آقا؟ دارد. تا اصلا معنی خودش کشف بکنی اول خودش ظهور ندارد، مشتبه، نیاز به تفسیر دارد. خب ما ازش سوال میکنیم از جنابشون، مراد شما کدومه؟ شما گفتید و ان اراد بهی تفسیر الایت بالایه والاستشهاد بالبعض للبعض فخطئان. ابن ولید رو گفتی. اگه مراد شما تفسیر آیه به آیه باشد و استشهاد برای بعض به بعض باشد خطئه، کدوم یک قسم گفتی؟ اگر مراد شما اولیست، ابن ولید هم قبول داره. مگر ابن ولید قبول ندارد که اومد قرآن به آیه که خاص باشه تخصیص میخورد؟ مگر ابن ولید قبول ندارد که مطلق قرآن به مقیدش تغییر میخورد؟ قبول ندارد مگه؟ مگر ابن ولید جمع عرفی رو قبول ندارد؟ قطعا دارد. پس اونجایی که تفسیر آیه به آیه باشد که به قرینه آیه دیگه قرینیت داشته باشد، ابن ولید قبول دارد، صدوق قبول دارد، اخباریین خیلی غیر دو، چون اخباریین دو قسمن، یکی دو خیلی خشکن که اونا نزد همه مردودن، یکی دست نه جمع بین آیات و اخبار رو قبول دارن، مثل اشتحال و سائل تخصیص و تقیید و اینا رو قبول دارن، مثل ما، مثل صاحب هدائل اتفاق فرمودید، همه قبول دارن این رو. پس اونی که ابن ولید میگه مرادش چیه؟ خودش هم گفته تفسیر آیتین به تفسیر عنایت بشه، گفته به تفسیر آیتین اخرى، نگفته به آیتین. من تعجب میکنم بعضی از بزرگواران از علما هستن و خیلی هم معروف و مشهورن، الان که این همه کتاب ها نوشته شده، این همه بحث ها شده، الان دارن میگن آقا کی گفته ضرب القرآن به ضرب بعض ممنوعه؟ این تخصیص و تغییر شما همه از قبیل ضرب القرآن به ضرب بعضه. خب با این بیان بنده جواب این بزرگوار هم معلوم شده و معلوم که نه ای اصلا از ماهیت ضرب القرآن بعد و بعد خارجه، اونجا است که یک آیه قرینه آیه دیگه چی آقا نباشد. تا اینجا این یک توجیه بود برای این روایت معتبره قاسم ابن سلیمان که از ابن ولید با اشکالی که علامه طباطبایی به ایشون کرده، این یک توجیه. پس حاصل کلام ما در این بیان چی شد آقا؟ خیلی مهم این حاصل، و اون این است که وقتی که شما میخواید در تفسیر یک آیهی از آیهی دیگر استشهاد بکنید و استفاده بکنید، این دو صورت داره، دو قسمه. قسم اول اونجایی که اون آیه دیگر قرینیت برای آیه قبل داشته باشد، یا اینکه حجت شرعی قائم شده باشد بر این قرینیت. عرفان قرینیت ندارد ولی حجت شرعی دارید که شما به اینکه مراد از اون آیه چیست، آیه اولا. اونجایی که قرینت عرفی دارد اونجایی که بین آیات جمع عرفیه، یک آیه رو خود عرف قرینه برای دیگری میدوند، اصلا نوچه اینکه یک آیه خاص باشه دیگه آیه عام باشه، دیگه آیه مقید باشه دیگه آیه مطلق باشه، قرینه میدوند. اونجایی که حجت شرعی باشد کجاست؟ اونجایی که روایت معتبری وارث شده باشد گفته باشد مراد این آیه چیه. حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا، و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن بیع الغرر. معلوم میشد که مراد از اون احل الله البیع غیر غرری است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا ربا بین الوالد و الولد ولا بین زوجت و مرأته. خب این تفسیر میکند حکومت دارد بر اون آیه حرم الربا، قرینت عرفی دارد. این دو تا رو کنار هم بذارید با توجه به اینکه خدای تعالی نبی مکرم ائمه معصومین همه به مثابه متکلم واحد هستند، وقتی که این لا ربا بین الوالد و الولد رو در کنار حرم الربا بذارید، اگر یک متکلم صادر بشه چی میشد اون موقع؟ میگن آه مخصوص این حرم الربا غیر ربای والد و ولد هست. این رو قرینه قرار میداد برای چی آقا؟ اون درسته؟ اینجوره دیگه، میگه قرینه میشد برای او. اگر روایتی وارد شده باشد برای تفسیر اون آیه که بگرد امام معصوم قوله تعالی یعنی کذا و کذا، یا به لسان یعنی یا به لسان دیگری که بالاخره جمع عرفی ببینن، اینجا شما حجت شرعی دارید بر معنای مراد اون آیه، درسته؟ پس یک گونه اول، صورت اول، قسم اول از استشهاد به آیه‌ای برای تفسیر آیه دیگر، این دو قسمه. یک آیه قرینه عرفی باشد برای دیگر، یک حجت شرعی بر معنای مراد اون آیه مفسر بالفتح آقا داشته باشه. این یک نه. گونه دوم چی هست؟ صورت دوم اینه که هیچ کدوم از این دو وجود چی آقا ندارد. نه خود آیه قرینیت دارد و نه روایتی از سنت صادر شده که اون آیه اولی رو تفسیر بکنه، هیچ کدوم نیست. پس چیه؟ این که این مفسر اینطور فکر میکند که این آیه به اون قرینه و به این قرینه و به اون قرینه میتواند ناظر به اون آیه باشد. اگر همین حرفش رو به دست اهل عرف برید، اهل عرف عام اینو نفهمد، عرف عام اینو قرینه نبیند، لکن خود ایشون به دلیل اون تفسیر خاصی که از این آیه ثانی کرده، اون تحلیلی که کرده، اون برداشت و اظهار شخصی که خودش کرده به حسب ذوق خودش با استشهاد به فلان آیه چی شاعت آیه رو با هم ردیف میکند، میگه بله پس معلوم میشد مراد آیه اینه. اون وقت چون مراد آیه این شد، پس این آیه میتونه سرایت تفسیر و اون آیه دیگه چی آقا داشته باشد، در حالی که این برداشت و این تفسیری که خود ایشون از این آیه کرده یک تفسیر عرفی نیست. لذا مفسر دیگه میگه کی گفت این آیه معنیش اینه؟ این نیست، انکار میکنه. اتفاق فرمودید این نوع دوم اگر مقصود شما باشد یا علامه، اینجا ما حق رو به کی میدیم آقا؟ ابن ولید میدیم. میگه مراد ایشون اینه که هیچ یک از اون دو قسم اول نباشد، از این قسم باشد. این تفسیر اول بود. تفسیر دوم از سید رضی هست. حالا ورفیض کاشانی تفسیر سوم، علامه مجلسی و دیگران. الان فعلا فرصت نیست، ما سعی میکنیم که فردا بتونیم این اقوال رو به طور موجز باید بگم دیگه. من اصلا فرصت این که بخوام اینا تفصیل مثل امروز بیان بکنم ندارم. اگر بخواد این مطلب مفصل بیان بشد، این اقلا نیاز به 4-5 جلسه دارد. ولی من فردا انشاءالله سعی میکنم که هم این اقوال رو حاصلشو بگم و هم اون روایات معارض رو. چندین روایت هست که معارض این هست، یعنی علامه طباطبایی به همونا تکیه دارد در رد این روایات. اون روایات رو ذکر میکنیم که ببینیم اون روایت اصلا چی میخواد بگه. آیا همونی که ایشون میخواد بفهمد روایت میخواد بگه چه چیز دیگری رو؟ اون وقت مقتضای جمع و تحقیق بین اون روایات و این روایت رو بیان میکنیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.